اکنون فرصت رو برای کشتار دوباره علویان، دروزی‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی مناسب دیدن. مسلماً چنین پدیده‌ای منجر به تداوم نارامی، بی‌ثباتی و حتی بروز جنگ‌های داخلی گسترده در سوریه خواهد شد.
چرا به نظر می رسد که اطلاعات از داخل سوریه در مورد اوضاع این کشور، درگیری هایی که رخ می دهد و کشتاری که انجام می شود به درستی به بیرون انتقال پیدا نمی کند؟ بشنوید که دیدگاه آقای خلیق در این خصوص چیست؟
ما یه مشکلی که داشتیم، ما رسانمون خیلی ضعیف داره کار میکنه، نه فارسی، من عربی رو دارم میگم، ما رسانه ای نداریم. من از دوستان درخواست کردم هر جوری شده رسانه تشکیل بدید. ما باید جرائم وحشیانه اینها رو به دیگرون منتقل کنیم به زبانهای مختلف. در داخل ما ضعیف هستیم، هیچ رسانه ای نداریم. اتفاقاتی که میفته اگر دو نفر سه نفر فیلم نگیرن به بیرون اصلا منتقل نمیشه. ارقام و اعدادی که الان شما مستظر هستید اینها خیلی فرق میکنه اگر ما بخوایم همه چیز رو بیرون منتقل کنیم. در هر صورت این خونهایی که ریخته شد و این وحشیگری هایی که اینها انجام دادن و بخش عظیمی که به طرف قصیر دوباره فرار کردن و فرودگاه حمیمیم سوریه و این کشت و کشتارهایی که انجام دادن، این باعث شد که بخش عظیمی از مردم سوریه، حتی از رسانه‌های داخلی سوریه، نسبت به جولانی دیدگاهشون عوض بشه. البته جولانی یک تیم بسیار بزرگی از رسانه داره که اومده الان داره یک عمل کسی انجام میده، سخنرانی داشت، الان ادعا میکنه من یک تیم بررسی تشکیل دادم از 7 تا قاضیان معروف سوریه و 2 تا از وکلها و نمیدونم که من اینو بررسی میکنم، ما این رو نمیخواستیم، اینها اهل ما هستن. ولی این یک حرف رسانه‌ای داره میزنه و متاسفانه خیلی از کشورها تحت تاثیر دارن واقع میشن. حتی بخشی از مردم عراق دارن تحت تاثیر حرفای جولانی واقع میشن، از مسئولین رو من عرض میکنم، ولی حقیقت امر نیست. حقیقت امر اینه که سوریه تقسیم بشه، جنوب اسرائیل هست و طرف شرق شمال ترکیه است، بخشی از شرق که همون طرف حسکه و اینا هست آمریکا و دیرزور آمریکا حضور بسیار قوی داره و علوی ها هم باید چنان ضعیف بشن که حق نطق کردن رو نداشته باشن. مردم سوریه الان واقعا مردمی هستن که حکومت جولانی رو نمیخوان ولی کاری نمیتونن بکنن. خیلی ها با ما صحبت کردن از کشورهای مختلف، میگن ما غذا نمیخوایم، پول نمی خواهیم، کسانی که در کوههای لازقی هستن، ما فقط بهمون سلاح برسه.
خبرهای منتشر شده مبنی بر این که رژیم صهیونیستی از دروزی‌های سوریه اعلام حمایت کرده، آیا این موضوع تأثیری بر روابط این رژیم و حاکمان فعلی سوریه خواهد گذاشت؟ بشنوید که دیدگاه آقای میرطاهر در این خصوص چیست؟
خب ببینید، اسرائیل تا الان چیزی نزدیک فکر میکنم به 640 کیلومتر مربع از اراضی سوریه رو در مناطق مجاور جولان که خود اون جولان رو در سال 1967 به تصرف در آورد تصرف کرده و ادعای حمایت از دروزی ها رو در استانهای سویدا و درعا داره و دروزی ها به نوبه خود به دنبال ایجاد یک حکومت خودمختار هستن. با توجه به واقعیت میدانی در سوریه، اکنون سوریه به چند پاره تقسیم شده، شمال شرق و شمال در اختیار کردها، مرکز و مناطق ساحلی در اختیار دولت احمد جولانی و مناطق جنوبی در اختیار دروزی ها هستند و مسلماً اسرائیل از این مسئله حداکثر سوء استفاده را انجام میده. من خبری دیدم که نتانیاهو به احمد جولانی هشدار داده و خواهان خروج ترکیه از سوریه شده و همچنین در مورد هر گونه اقدام علیه دروزی ها به دولت احمد جولانی هشدار داده. به هر حال اسرائیلی ها مایل هستند که منطقه جنوب سوریه رو که هممز با فلسطین اشغالی هست رو در اختیار خود یا گروه های وابسته به خود داشته باشند و مسلماً دولت احمد جولانی در مقابله با دروزی ها در جنوب سوریه کار سختی در پیش خواهد داشت، چون متاسفانه علوی ها که در استانهای ساحلی مستقرن از هیچ گونه حمایت خاصی برخوردار نیستن و مسلمن سرکوب اونها برای دولت احمد جولانی بسیار ساده تر از سرکوب کردها یا دروزی ها خواهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن، نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، توفیق داریم که با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه گذشته با مروری بر تحولات سیاسی اجتماعی منتهی به انقلاب مشروطه و بررسی فراز و نشیب‌های پس از آن به ویژه در دوران پهلوی اول و دوم و تبیین نسبت انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه پرداختیم و گفتیم انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب مشروطه بوده است. در ادامه این تبیین در این برنامه قصد داریم به آرمان استقلال طلبی پرداخته و نسبت انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را از منظر این آرمان بررسی و واکاوی کنیم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. بسیاری از مورخان به درستی واکنش به مداخلات بیگانگان و تلاش برای کسب استقلال را یکی از وجوه و ابعاد مهم تحولات سیاسی ایران معاصر دانستند. این ادعا گزاف و بدون مستندات تاریخی نیست. مروری بر تحولات تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد آبشخور اصلی انقلاب مشروطه نفوذ تدریجی غرب در ایران و تقابل فکری، فرهنگی و نظامی غرب با دولت و جامعه ایران بود. حدود 70 سال پیش از انقلاب مشروطه، روس‌ها در دو جنگ ایران را شکست دادند و پیمان‌های تغییرآمیز گلستان و ترکمانچای را بر دولت ایران تحمیل کردند. بر اساس این دو قرارداد ننگین، بخش‌های زیادی از سرزمین ایران جدا و غرور ایرانیان لگدمال شد. در آن سوی ماجرا رقیب روس‌ها یعنی کشور انگلیس که از سده 18 در خلیج فارس حضور و بر هندوستان سلطه داشت بر نفوذش در کشور ایران افزود و قاجارها را به واگذار کردن هرات مجبور و معاهده ننگین پاریس را در سال 1236 قمری یا 1857 میلادی به دولت ایران تحمیل کرد. این اتفاقات نطفه های نارضایتی و خشم را در مردم به وجود آورد. آن زمان ایرانیان از دو قدرت جهانی روس و انگلیس با عنوان همسایگان شمالی و جنوبی یاد می کردند و از همان زمان کشور ایران به محل رقابت این دو ابرقدرت و دیگر کشورهایی که قصد گسترش اقتدار جهانی خود داشتند تبدیل شد و سفرای کشورهای خارجی و ویژه سفرای دو کشور روس و انگلیس در بسیاری از تصمیمات و ویژه عزل و نصب‌ها مداخله مستقیم می کردند. این مداخلات به تدریج این ذهنیت را در میان مردم به وجود آورد که تصمیمات سیاسی در ایران دو بازیگر پنهان دارد که سرنخ همه تحولات در دستان آنهاست و آن هم سفرای روس و انگلیس هستند که در رقابت با یکدیگر از جیب مردم ایران هزینه می کنند و در مواردی هم به سازش می رسند و پادشاهان هم چاره جز اطاعت از تصمیمات و دستورات آنها ندارند، چرا که مخالفت با آنها یعنی از دست دادن تاج و تخت و سلطنت. تصور عمومی در مورد مداخله روس و انگلیس در تصمیم گیری های مملکتی غیر واقعی نبود. حدود 15 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه، قراردادی میان حکومت ایران و یک شرکت انگلیسی به نام رژیم منعقد شد که بر اساس آن انحصار کامل خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و صدور آن به خارج به مدت 50 سال به آن شرکت واگذار می گردید. این امتیاز واکنش مردم به ویژه تجار و بازرگانان را برانگیخت و صدور فتوای تاریخی مرحوم میرزای شیرازی را در پی داشت که بر اساس آن مصرف توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان اعلام شد و در نهایت موجب فسخ قرارداد گردید. این تقابل تنها محدود به مخالفت مردم با حکومت نبود، بلکه روی دیگر سکه مخالفت با انگلیسی ها بود که قصد داشتند با این امتیاز نبض اقتصاد ایران را در دست بگیرند. امتیاز رویتر هم یکی دیگر از این امتیازات بود. بر اساس آن اجازه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن ایران در ازای کشیدن راهن به رویتر که یک تبعی انگلیسی بود داده شد. اما این قرارداد هم واکنش مردم را برانگیخت و به نتیجه نرسید. در تبیین چرای لغو این قرارداد باید گفت تحریکات روس‌ها هم در ایجاد خشم مردمی علیه مداخله و امتیازطلبی انگلیسی‌ها مؤثر بود. روس‌ها به دلیل رقابت با انگلیسی‌ها در دمیدن مخالفت‌های مردمی علیه این قرارداد نقش ایفا کردند. به طور خلاصه در زمان سلطنت قاجارها مداخله سفرای روس و انگلیس در تصمیم گیری های سیاسی به حدی گسترده و عیان شده بود که مخالفت با اجنبی به یکی از محورهای مهم اعتراضات مردم علیه حکومت به ویژه در انقلاب مشروطه مبدل شد. مخالفت با مداخله بیگانگان در تصمیم گیری های کشور و به عبارت کسب استقلال کامل سیاسی یکی از آرمان های انقلاب مشروطه بود، اما با پیروزی انقلاب مهر پایان بر این مداخلات زده نشد. روس ها که در مقایسه با انگلیسی ها از انقلاب مشروطه ناخشنودتر بودند و از همان ابتدا مخالفت خود را با مشروطه و مشروطه خواهان ابراز کرده بودند، آرام ننشستند. آنها مجلس شورای ملی را به توپ بستند. بعد از پایان یافتن استبداد صغیر، یعنی زمانی که مشروطه خواهان دوباره به قدرت رسیدند، از محمد علی شاه مخلوع حمایت و علیه مشروطه‌چیان موضع‌گیری کردند و زمانی که دولت ایران مورگان شوستر آمریکایی را برای سامان دادن به امور مالی، گمرکی و استخدام خود درآورد، واکنش نشان دادند و برای اخراج شوستر به دولت ایران التیماتوم دادند. آنها به تعطیلی مجلس دوم اصرار کردند و حتی خاک ایران را برای تحت فشار قرار دادن دولت اشغال کردند. اما در دیگر سوی ماجرا، دولت انگلیس که با مشروطه‌چیان و آرمان‌های انقلاب مشروطه همراهی کرده بود، پس از مدتی با روس‌ها همراه شد. آنها با شروع جنگ جهانی اول و با هدف مقابله با دشمن واحد، یعنی آلمان و ایتالیا، دشمنی‌های خود را کنار گذاشتند و با یکدیگر متحد شدند و هزینه این اقدام را از جیب مردم ایران دادند. به عبارت دیگر، آنچه در نهایت رخ داد این بود که آرمان‌های مشروطه و در سطح وسیع‌تر مصالح و منافع ایران قربانی اتحاد روس و انگلیس شد. شکست انقلاب مشروطه بسترهای لازم را برای به قدرت رسیدن رضاخان فراهم کرد. او با کمک انگلیسی‌ها توانست قدرت سیاسی را در کشور قبضه و سلسله قاجاریه را خلعیت کند. رضا شاه اگرچه با حمایت انگلیسی‌ها به قدرت رسید، اما با روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان به سوی هیتلر گرایش یافت و این در حالی بود که هیتلر و نازی‌ها در میان مردم ایران و جهان منفور بودند و همین سیاست غلط بار دیگر زمینه‌های مداخله دو قدرت انگلیس و روس را در ایران فراهم کرد. آنها در معادلات جنگ جهانی دوم با هم متحد شدند و زمانی که رضا شاه با اولتیماتوم آنها برای خاتمه دادن به مداخله و نفوذ آنها در ایران توجهی نکرد، او را از سلطنت برکنار کردند. کشور ایران در جنگ جهانی دوم از سوی متفقین اشغال شد. رضا شاه استعفا داد و محمد رضا فرزند او با حمایت انگلیس و شوروی به قدرت رسید. آنها کشور ایران را در اشغال خود داشتند و در تمامی مسائل ریز و درشت کشور مداخله می کردند. حتی با پایان یافتن جنگ و علی‌رغم تعهداتی که قبلا داده بودند، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک نکردند و به دنبال کسب امتیاز نفت شمال ایران بودند. انگلیسی ها هم امتیاز نفت جنوب ایران را از دوران قاجارها کسب کرده و در دوران رضا شاه قرارداد خود را به مدت 60 سال تمدید کرده بودند. در چنین شرایطی در اواخر دهه 1320 جنبش ملی شدن صنعت نفت برای کوتاه کردن دست خارجی ها و ویژه انگلیسی ها در ایران براه افتاد، اما علی‌رغم موفقیت‌های چشمگیر، دولت مردمی مصدق که رهبری این جنبش را بر عهده داشت، در یک کودتای مشترک از طرف انگلیس و آمریکا سرنگون شد. شما عزیزان برنامه در مکتب روح الله رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با ما برنامه خودتان همراه باشید. امریکایی ها به تدریج جای دو ابرقدرت دیگر را در ایران گرفتند و ایران به حیات خلوت امریکایی ها مبدل شد. امریکایی ها به شاه تضمین داده بودند قدرت و سلطنت او را در برابر نارضایتی های مردمی و مداخلات شوروی ها حفظ کنند و شاه هم خود را متحد استراتژیک امریکا در برابر نفوذ شوروی می دانست. او مجری برنامه‌های آمریکایی‌ها بود. انقلاب سفید را با نظر آمریکایی‌ها در کشور اجرا کرد و در دوران ریاست جمهوری نیکسون به ژاندارم منطقه مبدل شد. تحکیم روابط ایران و آمریکا و تقویت سلطه آمریکا بر تمامی شؤون سیاسی، اقتصادی و امنیتی موج نارضایتی در میان مردم را تشدید می‌کرد. دولت مردمی مصدق قصد داشت دست انگلیسی‌ها را از سیاست و اقتصاد ایران کوتاه کند. او از موج جهانی استعمارزدایی و استقلال خواهی بهره جست و شعار نه شرقی نه غربی را به عنوان الگوی سیاست خارجی خود مطرح کرد. اما کودتای 28 مرداد 1332 به او اجازه پیگیری این سیاست را نداد، هرچند این سیاست و شعار عملاً به موج جهانی برای تعهد نداشتن بسیاری از کشورها و دو ابرقدرت شوروی و آمریکا در جهان مبدل شد و جنبش عدم تعهد به وجود آمد. در دهه 1350 در حالی که روابط ایران و آمریکا به عالی‌ترین سطح خود رسیده بود، امام خمینی رحمت الله علیه با به دست گرفتن سکان اعتراضات مردمی انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. این انقلاب علاوه بر نفی استبداد داخلی، علیه هر گونه مداخله خارجی موضع‌گیری جدی کرد. امام خمینی رحمت الله علیه توانست شعار نه شرقی نه غربی را در عمل پیاده کنند. ایشان نه تنها به استبداد شاه خاتمه داد، بلکه مهر پایان بر مداخلات بیگانگان در ایران زد. امام نه فقط در حرف و اعلام نظر، بلکه در عمل نشان داد که کشور باید استقلال داشته باشد و بیگانگان در امور داخلی و سرنوشت مردم مداخله نکنند. ایشان آرمان استقلال سیاسی و نفی مداخله بیگانگان را که در انقلاب مشروطه به شکست منجر شده بود به پیروزی رساند و جامعه تحقق به آن پوشاند. امام خمینی رحمت الله علیه ثابت کرد حتی در اوج فضای دو قطبی میتوان و هیچ یک از دو ابرقدرت متعهد نبود و دولت با تکیه بر مردم میتواند و باید روی پای خود بیست. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز در مکتب روح الله رسیدیم. برنامه‌ای که تقدیمتان شد آخرین برنامه از مجموعه برنامه در مکتب روح الله بود. انشاءالله در سال جدید با برنامه جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان به نام آن که هستی نامزو یافت. به نام خدای مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی برنامه رسم خوبان، سلام بر شما. در برنامه این هفته موضوع روش‌های تربیتی کودکان را دنبال می‌کنیم و اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از سه روش تربیتی سخن گفتیم: روش سختگیرانه، روش سهلگیرانه و روش متعادل. در گفتار این هفته با شما از روش ایدئال در تربیت کودکان که همان روش متعادل است سخن خواهیم گفت، شیوهی که در آموزه‌های دینی اسلام نیز بر آن تاکید شده است. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. عزیزان همراه، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، کودکان چیزی را که مشاهده می کنند بهتر یاد می گیرند. در خانواده های متعادل والدین از آنچه به فرزندانشان می آموزند معمولا یک گام جلوتر حرکت می کنند، یعنی خود به آنچه می گویند عمل می کنند. هنگامی که والدین به وحدت در گفتار و عمل نرسند، نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند. روانشناسان از این مسئله به عنوان تعارض در گفتار و عمل یاد می کنند. هماهنگی بین حرف و عمل یک اصل مهم تربیتی است که در قرآن کریم نیز بر اهمیت و لزوم آن تأکید شده است. خداوند در سوره صف آیه دوم می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ از نظر روانشناسان، کودکان نیازمند الگوهای قابل قبول و مطمئن هستند و کلام والدین هنگامی در فرزندان تأثیر می‌گذارد که آنها خود نمونه‌های عینی و عملی گفته‌هایشان باشند. از نکات مهم دیگر در ارتباط با فرزندان این است که بدانیم دنیای آنها با دنیای بزرگسالان متفاوت است و این تفاوت هم جنبه کمی و هم جنبه کیفی دارد. در خانواده متعادل والدین به توانایی‌ها، امکانات، استعدادها و قابلیت‌های فرزندان و همچنین نیازهای عاطفی آنها توجه دارند. آنها با توجه به ویژگی‌های فرزندان از آنها انتظاراتی دارند. در شیوه تربیتی متعادل همخوانی میان انتظارات والدین و توانایی‌های فرزندان از اهمیت زیادی برخوردار است. موقعیت نامطلوب زمانی برای فرزندان فرا می‌رسد که شاهد ناهمخوانی میان توقعات والدین و توانایی‌ها و امکانات باشند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می‌فرمایند: خداوند پدر و مادری را که از فرزندشان انتظاری بیش از طاقت و تحمل او ندارند مورد رحمت قرار می‌دهد. در شیوه تربیتی متعادل کودک را بر روشی که از نظر او اطمینان آور است آزاد می‌گذارند. در چنین خانواده‌ای فرزند به استقلال و آزادی فکری تشویق می‌شود، در حالی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نوعی کنترل و محدودیت از سوی والدین بر او اعمال می‌شود. در این خانواده‌ها اظهار نظر، گفتگو و ارتباط کلامی وسیع در تبادل میان کودک و والدین و چشم می‌خورد. اساس برقراری ارتباط گرمی و صمیمیت است، اما این صمیمیت به شیوه منطقی و عقلانی اظهار می‌شود. در شیوه تربیتی متعادل هر یک از اعضای خانواده می‌توانند به تناسب امکان و توان خود در تعیین و انتخاب اهداف و تلاش برای دستیابی به آنها شرکت کنند. وقتی همه اعضای خانواده در انتخاب هدف‌ها مشارکت داشته باشند، مسلماً با اشتیاق و انگیزه بیشتری برای تحقق آنها می‌کوشند. جناب آقای دکتر علی میری در مورد تربیت متعادل صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و خدا قوت دارم. یکی از معضلاتی که ما در تربیت کودک باهاش روبرو هستیم، عدم رعایت اصل تعادل در مقوله تربیت هست. ما در حال حاضر معمولاً با دو دسته خانواده روبرو هستیم و در مواجهه‌هایی که بنده داشتم، سوالاتی که می‌پرسن، بعضن زمان‌هایی که فرصت میشه و در خدمت خانواده‌هایی هستیم به عنوان مشاوره، معمولاً با دو دسته خانواده روبرو هستیم. خانواده‌هایی که امر تربیت رو به طور کل رها کردن، امر کم اهمیتی میدونن و اساساً خودشون رو موظف به تربیت فرزند نمیدونن. بله، اگر با مشکلی روبرو بشن به تکاپو میفتن، شروع میکنن اینور اونور رفتن، دعا خوندن، التماس دعا گفتن، به مشاور مراجعه کردن تا مشکلی که فرزندشون داره رو برطرف بکنن. این دست خانواده ها معمولا خیلی دیر سراغ راهکار و راه حل میرن. مواردی متعددی به بنده مراجعه میشه از خانواده های پدری مادری که فرزند 14 15 16 ساله داره، دختر خانم 13 14 ساله داره و الان اومده میگه آقا بدبخت شدم، دخترم با یه آقا پسری ارتباط داره، پسرم نماز نمیخونه، تو روی پدرش وای میسته، پسرم پدرشو زده، دخترم بدون اجازه من میره بیرون، دخترم خودشو آرایش میکنه، دخترم تو اینستاگرام ارتباط داره با مثلا چی، و حالا الان به تکاپو افتاده که چه کار بکنم. طبیعتا ما برای اینکه انجام وظیفه کرده باشیم نکاتی رو به همچین والدینی گوشزد میکنیم، راهنمایی هایی در حد توان خودمون عرض میکنیم، ولی واقعیت اینه که این سن دیگه برای تربیت فرزند دیره. اون زمانی که کودک تربیت پذیر بود باید شما به فکر این روز میافتادی، ولی معمولا این دست خانواده ها که بیخیال هستن، تربیت رو خیلی جدی نمیگیرن، وقتی با مشکلی مواجه میشن میرن سراغ راهکار، اینها خیلی دیگه کاری براشون نمیشه انجام داد. اینها یک دست از خانواده ها هستن. یک سر دیگر طیف خانواده ها خانواده هایی هستن که افراط در تربیت دارن، خیلی تربیت رو سفت و سخت و جدیتر از اون چیزی که باید تلقی میکنن، به نوعی وسواس در تربیت گرفتار میشن. اینها هم کم نیستن. توی یکی از دوره هایی که اخیراً توی یکی از شهرستان ها بودم، یه خانم بزرگواری به اصرار شماره ای از بنده گرفت. بنده عرض کردم من چون مشغلم زیاد هست معمولاً تماس ها رو پاسخ نمیتونم بدم، شرمنده میشم، شما از طریق ادمین هایی که هستن در خدمتتون میتونیم باشیم. خیلی اصرار کرد، خلاصه شماره ما رو گرفت و تو فضای مجازی شاید قریب یک ماهی یا کمتر یا بیشتر روزی نبود که توی فضای مجازی سوالی نفرسته، حاج آقا ببخشید من عذر میخوام، وقتتون دارم میگیرم، ولی مثلا امروز دخترم که مثلا 3 سالش هست این کارو کرد، چی کارش بکنم؟ امروز که از خواب بلند شدم دخترم مثلا رو پهلوی چپش خوابیده بود، من دوستم رو پهلوی راستش بخوابه، نمیدونم امروز اومد رو پای من نشست و پای باباش ننشست، امروز میخواست غذا بخوره مثلا غذا ریخ رو سفره به جای اینکه بخوره. سوالات متعدد و سختگیرانه که بنده مدام بهش گوشزد میکردم اون زمانایی که فرصت بود برای پاسخگویی، که خواهر من شما سختگیری داری میکنی تو امر تربیت. و بعد از مدتی که راهکارهایی بهشون عرض کردم الحمدلله بهتر شد و کمتر دیگه سوال میپرسن. این طیف هم خانواده‌ای هستن که حساسیت بیش از حد دارن، به نوعی وسواس در تربیت دوچار میشن، برای تک تک لحظات فرزندانشون میخوان برنامه تربیتی داشته باشن و این اشتباه فوق العاده بزرگیست. باید ما اجازه بدیم بچه ها نفس بکشن. تربیت به این معنا نیست که ما در تک تک لحظات بچه هامون حضور داشته باشیم. به قول معروف بعضی از هول حلیم میفتن تو دیگ، انقدر تو مقوله تربیت سخت گیری میکنن که اتفاقا بچه هاشون فوق‌العاده بی تربیت میشن. یعنی همون طوری که تفریط در تربیت باعث میشه که بچه ها خراب بشن، افراط در تربیت هم باعث میشه که بچه ها خراب بشن. توی مراجعاتی که بنده داشتم و دارم این موضوع رو هم به عینه به وفور میبینم، مادرانی که بسیار حساسن به کوچکترین رفتارهای بچه هاشون و این حساسیت زیاد رو در اعمالشون، در نوع واکنش هاشون متجلی میکنن و پالس هایی رو به فرزندشون منتقل میکنن که در دراز مدت سبب میشه اونها تربیت گریز بشن و دیگه در چارچوب های باور و اندیشه مادر و خانواده نگنجن و سعی کنن قالب ها رو از بین ببرن و به نوعی خارج از چارچوب های تربیتی عمل بکنن. تجلیات این نوع افراط در تربیت خیلی زیاد هست، مثلا دستورات زیاد. پدر و مادر فکر میکنن تربیت به این هست که مدام به فرزند بگن این کار رو بکن اون کار رو نکن، در حالی که اساسا تربیت در سنی که باید به بچه ها دستور بدهیم هم، یعنی سن بالای 7 سال هم، نیاز به دستورات زیاد و سختگیرانه نداره. تو سن زیر 7 سال که اصلا دیگه ما نیاز به این همه دستور نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از دیگر ویژگی های خانواده های متعادل، انضباط همراه با رفتارهای مستقل است. والدین خانواده های متعادل هرگاه کودک را از چیزی منع کنند و یا از وی انتظاری خاص داشته باشند، دلیل آن را ارائه می دهند و مسئله را برای او به خوبی تبیین می کنند. در این حال اگر فرزندان در کارهای خود کوتاهی کنند و یا برخلاف آنچه از سوی خانواده تعیین شده عملی انجام دهند، طبق قوانین و مقررات خانواده به نوعی جریمه می شوند. برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و نادرست از سوی فرزندان، والدین می کوشند که فرزندان را متوجه آثار و پیامدهای اعمال خود بکنند. در واقع آنها را ترغیب می کنند که خود بر عمل کردشان مدیریت نمایند. بدین ترتیب برای اجرای انضباط در خانه و اجتماع، خود کنترلی به تدریج جایگزین دیگر کنترلی می شود. در خانواده‌های متعادل روش زندگی بر اساس مشورت و پیروی از مبنای عقلی و مصلحت اندیشی است. در آموزه‌های اسلام نیز بر موضوع مشورت در تمامی عرصه‌های زندگی تاکید شده است و خداوند در قرآن کریم مشورت در امور را به مسلمانان توصیه کرده است. مسلماً رعایت این اصل در محیط خانواده علاوه بر این که بر تفاهم و همدلی میان اعضا می‌افزاید، اعتماد به نفس و عزت نفس را در کودکان پرورش می دهد. در شیوه تربیتی متعادل نه محدودیت مطلق سایه می افکند و نه آزادی انانگسیخته وجود دارد. رابطه میان والدین و فرزندان بر پایه آزادی نسبی و متعادل است که فرصت کافی را برای اظهار نظر به کودکان و فرزندان می دهد. فرزندان در این خانواده ها مشکلات و خواسته های خود را با والدین در میان می گذارند و آزادانه و با رعایت احترام و ادب عقیده خود را ابراز می کنند. بدیهی است کودکانی که خواسته ها و نیازهای خود را به سهولت با والدینشان در میان می گذارند از امنیت روانی کافی برخوردارند. آقای صفورایی روانشناس ایرانی در مورد آثار شیوه تربیتی متعادل بر فرزندان میگوید به دلیل اینکه والدین در این خانواده ها به فرزندان خود احترام میگذارند، روحیه استقلال و اعتماد به نفس را در آنها تقویت و بر رشد سالم شخصیتشان کمک میکنند. این امر موجب محبوبیت کودک در میان همسالان خود نیز میشود. بر اساس بررسی‌های روانشناسی اجتماعی، افرادی که در دوران کودکی از آزادی متعادلی در محیط خانواده برخوردار بوده و حق اظهار نظر داشتند، در بزرگسالی توانستند مدیران لایق و موفق و یا حتی از مصلحان برجسته اجتماعی شوند. وقتی فرزندان بتوانند با والدین در یک فضای عاطفی متعادل زندگی کنند، در دیگر محیط‌ها از جمله مدرسه نیز می‌توانند ارتباط عاطفی و اجتماعی صمیمی با دیگران برقرار کنند. آنان می‌توانند با همصنفی‌های خود همکاری و همفکری داشته باشند، با آنان احترام بگذارند و حتی عقاید مخالف خود را به راحتی بشنوند. چون این کودکانی به هیچ وجه در صدد تجاوز و حمله به حریم دیگران بر نمی‌آیند. در سایه شیوه تربیتی متعادل توانمندی‌ها و استعدادهای کودکان هدر نمی‌رود، بلکه در جهتی معین هدایت می‌شود. والدین نیز می‌توانند با تدبیر نیروهای بالقوه موجود در فرزندان خود را به سمت دستیابی به رشد و کمال سوق دهند. این فرزندان معمولاً کارآمد و متکی به خود پرورش می‌یابند. در روش تربیتی متعادل، کودکان با داشتن اعتماد به نفس و کارایی مناسب از شادابی و نشاط مطلوبی برخوردارند و این احساس را دارند که می توانند با شجاعت بر مشکلات خود غلبه یابند. روحیه همکاری در این کودکان بالا و معمولاً از خودخواهی و خودمحوری اجتناب می کنند. در برنامه آینده نیز در این مورد با شما سخن خواهیم گفت. عزیزان همراه، با پایان یک دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. از این که در کنار ما بودید جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دریست. شماره افغانستان ما یعنی 2093-974-71-7144 در پیام رسان تلگرام هم فعال هست و شما عزیزان می توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید و گفتنی ها و نکاتی را که درباره برنامه مورد نظرتان هست با ما برسانید. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3800-226 در ایران و
0794-71-7144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقیم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگوین مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی ها برم بیاره،
خدا خدا
مادر
شکرک مزدن رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، یک منطقه فرعی در حومه کابل و این همه نکته و گفتنی. دوغابات را میگوییم که در جنوب شرق کابل واقع شده. گزارشگر برنامه به موارد جالبی برخورده که بسیار شنیدنی است.
رمضان است و برآمدم به شهر که مردم در چه آب و هوا هستند و با مردم گپ بزنم که چه احساس دارن، روزه سرشان تاثیر کرده یا نه. پس ما روی بکنیم.
کوچه دوغاباد است،
یک بازار خلاص ایریگه بود. چطور کنیم او بیدر؟
ما را می نظافتت خوشم آمد.
السلام علیکم.
السلام علیکم،
ساعت مبارک شما.
سلامت باشیم.
چقدر یک جای پاک جور کردی او؟
والا خود چی بگویم آقا، هر پاکی نماینگر انسانیت ما باید باشه.
امی یگان جایی را که من خود دشار بازار هر روز میگردم که میبینم امی چرکی و چتلی زیاد است.
خب
امی باز مثل شما و آدم ها را که میبینم میگم شما از اروپا آمدین، از کجا آمدین، چطور اینقدر پاکی را در نظر میگیرین؟ یا شما چیز دیگه میخورین؟
یک چیزی را بگویم آقا، چرا ما اروپا را بر نظافت خود رد
با مزرد
خواهش میکنم، چرا اروپا را ما بر نظافت خود رد بدیم آقا؟
ما همین جالب است که چرا؟
در حالی که اصل منبع اساسی خود انسان ها را در مسیر نظافتش بر ما قبلا بیان شد.
نظافت جز ایمان است.
خلاص دیگه، خودتانم جوابش را میگه. پس چرا ما نظافت خود را رد برای اروپا بدیم؟
کشور ما را اسلامی است، اکثریت مردم هم مسلمان است.
بله اکثریت نه، در مجموع بگو
دیگه. 99%
99% شرایط افغانستان ما در هیچ جایی نخوندیم. هم شاید شما هم در تاریخ خوانده باشین، میگه خوش به حال کسی که تاریخ سرش تکرار شوه که همو خلاهای خود را نه در مسیر آینده بسازه. اما افسوس به حال ما بار بار تاریخ سر ما تکرار میشه و ما هیچ وقت خود ساخته نمیتونیم. این ساختار در درون خود ما تعلق داره یا بر حاکمای ما؟ از شما یک سوال میکنم.
بگذر. بگذر.
مسائل بگذر. خب مسائل بگذر به خاطر چی؟ شما که هستین چشم جهان هستین. رسانه ها چشم جهان است. امروزی که من در موقف قرار دارم از هر لحاظی که شما محاسبه کنین، اگر از لحاظ کاسبی محاسبه کنین، اجتماعی ما شخصیت یک انسان در لباسش ترجیح میدم، شخصیت یک انسان در شغلش ترجیح میدم. من فکر میکنم بر بعض انسانهای خردمند که شبکه شما را از طریق یوتیوب تماشا میکنم، اونا با شاید تحلیل درست بتانن. پس بناهن کوشش برمیزی میکنیم ما شما به عنوان یک جوانی که امروز زحمت میکشین تا این مشکلات مردم و جهانیان برسانین، کوشش ما یک دین به گردن شما مندازم که بسیار صادقانه حرکت کنیم. بگذار او برادر، خدا شاهد است که زندگی زمان لذت بخش است که یک لحظه زندگی کنی مردانه زندگی کن، یک لحظه زندگی کن مردانه زندگی کن. عدد ریاضیات در عمر ترجیح نده که من 70 سال زندگی کردم، من 60 سال. یک لحظه زندگی کن مردانه زندگی کن. کوشش بری کنین که واقعیت ها را بر گوش مردم، بر دید مردم نمایان کنین. بکشین این پردره آقا که تا امروز در طول تاریخ من فرض کن 40 سال یا 40 سال عمر مستک آقا در بسیار سخت‌ترین شرایط درس خواندیم، در بسیار سخت‌ترین شرایط نفقه خود چلاندیم و هیچ غایتام خواستار بری نشدم که من برم سفر خارجی داشته باشم یا برم به اروپا پناه ببرم یا برم بر از اینجا. خب من از این خجالت میکشم، من تمام چیز خود در اینجا دارم. اگر من قناعت کنم تمام چیز خود دارم، اگر قناعت نکنم من در اروپا هم گنجانیده نمیشم.
چه کارهایی را در گذشته انجام دادیم؟ مصروفیت داشتین بدون شک؟
والا هیچ مصروفیتی نداشتیم آقا. از زمانی که می بار دوش برگردنم افتاد باید این زجر را بکشم.
نام مبارکتان؟
نام علی احمد راتب است.
آقای راتب تشکر از شما. تشکر در کار و کسب که پیشه کردین فعلا برکت. تشکر.
بله، در میان شهروندان افغانستان با موارد زیاد برمیخوریم که قبلاً و در حالت عادی زندگی، شغل و وضعیت نسبتاً خوبی داشتند، اما به دلیل جنگ و مصائبش مجبور به مهاجرت یا تحمل سختی زندگی شدند. از جمله این که پس از سالها تحصیل و یا کار و حرفه حالا شغلی عادی و بازاری دارند تا بتوانند فقط امرار معاشی داشته باشند.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
و اما داستان‌ها و نقل قول‌های قدیمی‌ترها. گذشته از صحت و سقم این نقل‌ها جذابیتی دارد که شنیدنی است.
مای که تک مای قاعد قطای داوود خان برات کنم
یک کمک کوکو خی این تیتر نه پسر نرو پسر نرو نه منش کوکو مفتی بخه